الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آخرین بحثی که در این آیه کریمه مطرح هست هم مسئله حبط اعمال است. به اشاره شد که حبطی که در تفسیر مطرح هست غیر از حبطی که در کلام، اون یه اصطلاح کلامی است که هم حسنه باعث حبط سیئه می شود و هم سیئه باعث حبط حسنه پیش کسانی که قائل به احباط هست. و اما این حبطی که در قرآن مطرح است خصوص کفر و ارتداد است که باعث حبط اعمال خواهد. قهرن بحث در دو وقام و دو فصل است. یکی حبط به اصطلاح قرآنی و تفسیری، دوم حبط به اصطلاح کلامی. گرچه در بحث‌های کلامی هم به دلیل نقلی و عقلی یعنی به برهان عقلی و آیه قرآنی استدلال خواهد شد، و اما حبطی که در کتاب‌های کلام مطرح است غیر از حبطی که در بحث تفسیر بستن. فعلا بحث در حبط تفسیری است. قرآن کریم حسنه را باعث حبط سیئه نمی داند در این مقام اول از بحث، ولی کفر و ارتداد را باعث حبط می داند. یعنی اعمال کافر و منافق و مرتد حابط و باطل است. اعمال اونها به چهار دسته تقسیم می شود که سه قسم از اونها و سه گروه از اونها اشاره شد. قسم اول اعمال عبادی است، نظیر پرستش هایی که برای بت ها می کنند، قربانی هایی که برای اصنام دارند. همه این عبادات اینها و قربانی های اینها را قرآن حبط و باطل می داند. قسم دوم خدماتی است که اینها به جامعه دارند، نظیر احداث مؤسسات عام المنفعه، راه و مانند آن. قسم سوم اعمالی است که برای تأمین حیات و سعادت زندگی خود دارند، کشاورزی دارند، دامداری دارند و مانند آن. قسم چهارم اعمالی است که برای خاموش کردن چراغ دین یا روشن نگه داشتن هم اون شعله بت‌پرستی انجام میدهند، کارهایی که برای از بین بردن دین به صورت مکر و خدعه و خیانتهای سیاسی یا نظامی انجام میدهند، اینها را هم قرآن کریم مطرح میکند و میفهمد اینها هم حابط و باطلند و به جایی منتهی نخواهند شد. ممکن است قسم پنجم و یا ششمی هم تصویر بشود، اما فعلا در باره همه این چهند سن آیاتی تلاوت خواهد شد و استدلال میشود. اما اون اعمالی که به عنوان عبادت و پرستش بت‌ها انجام میدهند، اینها اصلا یقعو باطلن، نه اینکه اول صحیح هستند بعد به وسیله عامل دیگر از بین میروند، بلکه یقعو باطلن. تعبیری که قرآن کریم درباره این گونه از اعمال دارد این است که اینها سرابند، یا تعبیر میکند که زل عنهم ما کانوا یفترون. اینا وقتی به پایان کار راه رسیدن میبینن اون چه که تلاش و کوشش کردن گم شده. مثل اینکه انسان تشنه‌ای که به دنبال سراب حرکت میکند وقتی به پایان راه رسید اون آب را گم می کند، چون در حقیقت آبی نبود و آب نما بود، سراب بود. گاهی تعبیر می کند فرماید که اعمال هم که سراب بقیه، گاهی می فرماید به این که زل عنهم ما کانوا یفترون، از اونها گم شده است. گاهی می فرماید به قدم نا الی ما عملون من عملن فجعلناه هباء منثورا و مانند آن. در باره خدمات هم چون حسن فعلی تنها برای رسیدن به لقای حق یا بهشت کافی نیست، بلکه گذشته از حسن فعلی حسن فاعلی هم لازم است و اینها دارای روح حسن نیستن بلکه دارای روح پلیدن، هرگز به مقام سعادت و کمال راه نخواهند داشت. خدمات اینها ممکن است در دنیا به سود اونها باشد و یک سلسله لذت‌های وهمی هم نصیب اینها بشود، مثلا نامبردار بشوند، نامی داشته باشند، شهرتی پیدا کنند، که اینها یک سلسله اوهام و خیالاتی بیش نیست، ولی بهره اخروی از این کار نمیبرند که اینها را به بهشت برسانند. اما اون قسمی که مربوط به نقشه‌های سیاسی و کید و مکر است، خواب به صورت کمک‌های مالی باشد، خواب به صورت کمک‌های فکری یا نظامی باشد، قرآن کریم این گونه از اعمال را هم هابط و باطل می‌داند. می‌فرماید نقشه‌های بداندیشان هرگز به مقصد نمی‌رسد. تعبیرات قرآن کریم در این زمینه گوناگون است. گاهی می‌فرماید به اینکه ان الله لا یهدی کید الخائنین، یعنی نقشه افراد خائن را خدا به مقصد نمی رساند، چون هر کاری اگر بخواهد به هدف برسد یک راهنما لازم است. این چنین نیست، کار خود به خود به مقصد برسد، زیرا هر چیزی در جهان هستی هم در اصل ذاتش محتاج به خداست و هم در شؤون ذات محتاج به خداست. ممکن نیست چیزی در جهان هستی یافت بشود که در اصل ذات یا در شأنی از شؤون ذات به خدا مرتبط نباشد، و الا لازمش آن است که این شأن یا اون شی در ذات خود مستقل باشد و این با امکان ذاتی او سازگار نیست. نقشه اگر بخواهد به ثمر برسد یک راهنما می‌خواهد. فرمود خدای سبحان نقشه‌های شوم کافران را به مقصد نمی رساند. ان الله لا یهدی کید الخائنین. گاهی تعبیر می فرماید به ما کید الکافرین الا فی ظلال، یعنی نقشه اونها در گم شدن است، در گم شدگی است، مثل که تو تاریکی نقشه می کشند، در تاریکی تیراندازی می کنند. یا درباره فرعون فرمود به ما کید و فرعون الا فی تباب، تباب یعنی همون هلاک، تبت یدا ابی لهب و تب یعنی هلاکت، یدا تباب یعنی هلاکت. همود و ما کید و فرعون الا فی تباب. گاهی نتیجه را اعلام می کند نظیر جریان ابرهه، همود علم یجعل کیدهم فی تضلیل. گاهی اصل کلی را بیان می کند که و ما کید الکافرین الا فی ضلال. فرمود نقشه کافران در گم شدن است، یعنی اینا در گم شدگی نقشه می کشند، سودی ندارد. نشانش هم جریان ابرهه است که فرمود علم یجعل کیدهم فی تضلیل. گاهی می فرماید به اینکه نقشه اینها دامنگیر خود اینا خواهد بود، ولا یحیق المکر السیئ الا با اهله. اگر کید و مکر است دامنگیر خود اینها است، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. یا اینکه انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدن و مهل کافرین امهلهم رویدا. در همه موارد می فرماید به اینکه کید اینها، نقشه اینها و مکر اینها نه تنها سودی ندارد بلکه دامنگیر خود اینها هم خواهد بود. در مسائل مالی هم به شرح ایزن فبود ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فبود کافران مال صرف میکنن ولی شکست میخورن، نه تنها در قیامت به جهنم میرون، اون مسئله است جدا، بلکه در دنیا هم شکست میخورن. اگر چونچه یه علف هرزی دو روز سبز شده است، انسان باید کل جریان کشاورزی را ببیند، نه اینکه اون دو روزی که علف هرز سبز است. شما وقتی که به اصول کشاورزی سری میزنید، ببینید این اصول همیشه زنده است، این باغ همیشه میوه میده، در لابلای او مکرر در مکرر عرفهای هر سبز می شود دوجین خواهد شد. اینا عرفهای هر زهان عالم طبیعت هم. و در عالم طبیعت از علف هرز گریزی نیست. به اون باغبانی که خدای سبحانه است این باغ طبیعت را خوب رویش داد، فرمود والله انبتکم من الارض نباتا. هر وقت این علف هرز بخواهد سبز بشود و اون ما اینا را به جیل میکنیم. اونی که میماند و میوه میدهد راه حق است. علف های هرز مثل خواب انسان هاست. انسانی که 60 سال زندگی کرده 30 سالش به خواب رفته، این خواب ها از هم جداست، این آشفتگی ها از هم جداست، اما اون بیداری ها به هم مرتبط است. اون چیزی که تو خواب دیده که با خواب های بعدی رابطه ای ندارد، که خواب ها را که نمیشه به هم دوخت، اما این بیداری هاست که به هم مرتبط است و ثمر بخش است. انسان نیمی از عمر را که به خواب بود و نیمی را بیدار، این بیداری ها به هم مرتبط است و ثمر میدهد. اون خوابه ها بی ثمر است، از هم گسیخته است. اینا خوابه های عالم طبیعت هم. کفره، منافقین، مشکین این چه این هست. فرمود اینا تمام تلاش و کوششون رو میکنن ولی همیشه شکست بخورن. مثل اینکه علف هر تمام کوشش رو برای رویش دارد ولی همواره باغبان رو به جیل میکند. فرمود اگر مال صرف میکنن سم و یغلبون است. اگر نقشه میکشن این هم یکیدون کیدن و اکید و کیدا فمهل کافرین امهل هم رویدا. یا دامنگیر خودشون خواهد شد که ولا یحیق المکر و سیئو الا به اهلهی. اینا مثل خوابه های آشفته عالم طبیعت هست، مثل علف های هرزن همیشه هست، اما اینها ثبات ندارد، به هم مرتبط نیستن. نه، سخن از حکومت نیست، سخن از اصل اعتقاد است که همواره محفوظ بود در بین ادیان. نظام برای این است که هر وقت مسلمان ها عمدن زیر بار ذلت رفتن، کتبت علیهم الذلت فرض شد، و اگر ذلت را نپذیرفتن به عزت حکومت راه میابند. و اما اصل حق و دین محفوظ است. تو بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این هست که من اقر به ذلت هاقن فلیسم ناهل البیت. فرمود اگر کسی عمدن با میل خود زیر بار ذلت برود از ما نیست. هر وقتی که این منطق احیا شد حکومت هم به دست اینها بود. ولی اصلا حق در عالم تثبیت شده است و هر گونه باطل در جهان همانند علف هرز است، ثباتی ندارد. گاهی معنا را قرآن کریم به این صورت مثل یاد میکند که و مثل و کلمت خبیستن که شجرتن خبیستنج توست من فوق الارض ما لها من قرار. گاهی به این صورت ذکر میکند، گاهی هم به صورت دیگر بیان میکند. همیشه علف هرز هست اما اینا ارتباطی با هم ندارن، میوهی نمیدن. اینا مزاحمن که باغبان باید اینا رو بجین کند و میکند. اما اون بحث چهارم که کافر آیا در زندگی دنیایش بهره میبرد یا بهره نمیبرد، اون را باید ما کاملا دقت کنیم که بین آرایش طبیعت با آرامش دل فرق هاست و حیات طیب در آرامش دل است نه در آرایش بدن و خانه و طبیعت. کافر ممکن است از نظر مال بتواند پیکر خود یا خانه خود را بیاراید، ولی اون قدرت را ندارد که قلب خود را بیارامد. این ممکن نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و اگر خدای ناکرده کسی به ارتداد مبتلا شد، اون وقت عظمت و عزت دین و هدایت الهی را میفهمد که در چه آرامشی بوده. همون طوری که یک کمی سم اگر وارد دستگاه مزاج بشود کل دستگاه گوارش را به هم میزند و آرامش از بدن میگیرد، گناه و کفر معاذ الله اگر در قلبی را پیدا کرد کل این روح را میتپاند و هیچ آرامی برای روح نمیگذارد. او دائما در طوفان است و دائما در عذاب علیم است. قرآن کریم این چهار بحث را در فصول گوناگون در ذیل آیات گوناگون بیان کرده است که بعضی از این آیات خونده شد، بعضی از این آیات را هم امروز قرائت میکنیم تا هر آیه که مناسب با هر یک از این مقامات چهارگانه بود اشاره بشود. در سوره مبارکه انفال آیه 36 این است که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فرمود کافران اموالشون را برای بازداری از راه خدا و صرف مردم از سبیل خدا و انصراف مردم از طریق حق مصرف میکنن. فرمود اینا این کار را میکنن، اما مایه حسرت و افسوس اونها خواهد بود از نظر روانی و شکست هم دامنگیر اونها خواهد شد از نظر نظامی. ثم یغلبون، اونگاه فرمود والذین کفروا الی جهنم یحشرون. این مسئله آخرت است که در ذیل آیه ذکر شد. فرمود در دنیا ممکن نیست کمک های مالی کافران به جایی برسه، این ممکن نیست. این جز همون کیدهای سیاسی و نظامی اینها ردیف اونها خواهد بود. در سوره مبارکه توبه آیه 69 می فرماید فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خودتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک هم الخاسرون. فرمود شما هم همانند اونها از متاعتون بهره بردید، ولی این اصل کلی را بدانید که همه اعمال اونها در دنیا و در آخرت باطل است. اما در آخرت باطل است چون بهره معنوی ندارند، اما در دنیا باطل است چون نظام بر اساس حق میگردد، نه اینکه علف هر زن در عالم برای خود یه حسابی دارد و شجر طوبان برای خود یه حسابی دارد و هیچ کسی نیست که به داد این عالم برسد. این طور نیست، بلکه عالم یک باغبان دارد و بس، و هم روی نظم کار میکند. و این چنین نیست که علف حرز نروید. اگر علف حرز نروید که جهاد اصغر و اکبر ممکن نیست. این علف حرز مرتب یا در مزرعه دل میروید، انسان باید بجین کند، یا در بیرون باید جنگ کند. فرمود حبت از اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک هم الخاسرون. در سوره مبارکه هود آیه 15 هم این چنین است، فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفه الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اگر کسی دنیا خواست و فقط برای دنیا تلاش و کوشش کرد، ما هر اندازه که برای دنیا زحمت کشید بدون بخس و بدون نقص نتیجه عمل او رو به او میدیم. نمیگویم حالا اون چون کافر است کشاورزی کرده بزرفشانی کرده ما به او ثمر نمیدیم، این چه نیست. اگه باران است به هر دو جا میبارد و اگر آمادگی زمین است برای همه است. فرمود هر عملی که کافر برای دنیای خود کرده است ما چیزی کم نمیگذاریم، البته به این شرط که عمل بکند نه فقط آرزو داشته باشد. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفت الیهم اعمالهم فیها، یعنی در دنیا، و هم فیها لا یبخسون. این ناظر به اون مقام چهارم از بحث است، یعنی کارهایی که کافران انجام میدهند برای تأمین زندگی دنیا اینا به مقصد میرسند. چون اگر کسی کافر باشد زمین او سبز نشود و مسلمان باشد زمین او سبز بشود، خب هر کسی روی این رغبت دست از کفر میکشد و اسلام میآورد. این یک آزمون الهی است که خدای سبحان فرمود سواء للسائلین، هر که کار کرد سوال کرد در جریان تشریح نظام طبیعت، فرمود این منظومه شمسی و این زمین و این خاصیت های زمینی اینا طوری خلق شدن که سواء للسائلین، هر که سوال کرد گرفت. منظور سوال به زبان حال و استعداد است نه به زبان مقال.
هر کی کار کرد سوال کرد، هر کی سوال کرد گرفت. بین آیه سوره زخرف هم اشاره خواهد شد به خواست خدا. اصولا ثواب از همون صبح مشتق است، چون انسان اون تار و پودی که دست رشته خود اوست به صورت پارچه در می آید و می پوشد. در قرآن فرمود به این که ما به هم به کافران ثواب می دیم، هم به مؤمنین ثواب می دیم. ثوابی معنای اصطلاحی دارد، یه معنای لغوی. معنای اصطلاحی ثواب همون بهشت است و امثال ذلک. اما معنای لغوی ثواب که از ثوب و پارچه است، هر کسی بافته خود را می پوشد. در باره کافران و عذاب کافران فرمود لمثوبتون، این مثوبه و ثواب را در باره کافران هم ذکر کرد. فرمود کافر ثواب می برد، ثوابش همون پوشیدن ثوب قطرانی است، اون لباسی که از تیغ درست کرد دربر می کند، اون پارچه‌ای که تار و پودش از شعله است در بر می کند. هر کسی تار و پود پیرهن خود را خود می بافد. اگر نرم است که با نرم رفتاری خود بافت، و اگر خشن و زبر است که با بدخلقی خود به بدرفتاری خود سخت و بافت. در این آیه 15 سوره هود اینچنین آمده است که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. بخس یعنی نقص، یعنی اندک، و شرح به ثمن بخس یعنی اندک. لا تبخسون ناس اشیاءهم یعنی کم نگذارید، هر کاری را که قبول کردید کم نگذارید. تنها مسئله فروختن نیست، فهمود ویلون للمتففین. این کلمه اشیا که جمع است شامل همه امور خواهد شد. فهمود هر مسئولیتی که دارید، اگر خواستید جای سخنرانی کنید، به هم فصیح باشید هم بلیغ باشید، به مقتضای حال سخن بگویید. اگر مردم در روستای شهر به امری نیازمند بودن، شما در ارشاد و هدایت مردم رو کم نگذارید. خواستید بنویسید کم نگذارید، درس بگویید کم نگذارید، بحث کنید، چیزی که به عهده شماست کم نگذارید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، چه در وقت، چه در بحث، چه در درس، چه در گفتار نوشتن و مانند اون. این جزء جامعه ترین آیاتی است که همه مسئولیت های همه انسان ها را، چه زن و چه مرد، در همه شون شامل می شود. علی حال بحث یا این نم. فرمود هر کاری که کردن به اندازه کارشون پاداش دنیایی دارن، اما این گروه هیچ بهره از آخرت ندارن. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اما هر چه کردن باطل است، اما نسبت به آخرت باطل است، برای اینکه نه فقط دنیا طلب کردن، نسبت به اون هدفی هم که دارن باطل است، برای اینکه نه آرایش یافتن نه آرامش. اینا خواستن با باغ و خانه و اتومبیل قلب را آرام کنن، در حالی که قلب با آهن آرام نمی شود. این اصلا محال است که یک موجود مجرد را کسی بتواند با شیء جامدی آرام کند. این علاوه ذکر لا تطمئن القلوب که در سوره مبارکه رعد بحثش گذشت، این است که این کلمه علا یک هشداری است برای اهمیت مطلب. این تقدیم به ذکر الله در این گونه از موارد مفید حسر است، یعنی تنها دل به نام الله بیارمد. رای کسی کافر بود و شیطان در اون دل راه پیدا کرد، اون مرتب غوغا دارد، آنی صاحب اون دل را آرام نمی گذارد. لذا فرمود به این که اگر کسی دنیا خواست و به میل و هوس خواست به چیزی برسد، این طور نیست، باید کار کنه. این یک، این رو در سوره اسراء بیان کرد. و هر اندازه کار کرد مزد میگیرد، این رو در سوره هود همین آیه که قرائت شد بیان فرمود. و فرمود چون قلبش باید به یاد مقلب القلوب گرم باشد و این ارتباطش از خدا قطع کرد، دائما در فشار است. اینو در سوره طه بیان کرد که من اعرض عن ذکری فعند له معیشتا ضنكا. اما اون چیزی که در سوره اسراء بیان کرد این است که فرمود اگر کسی دنیا طلب کند ما به اندازه اون چه خودمون میخواهیم به او میدهیم، نه اون اندازه که او اراده کرده است. در سوره اسراء آیه 18 این چنین فرمود من کان یرید العاجله. اگر کسی دنیا میخواهد صرف خواستن باعث رسیدن نیست، بلکه فرمود عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی را که ما بخواهیم، این دو تا قید رو در جواب اضافه کرد. بعد تمسم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی درباره کسی که آخرت طلب میکند فرمود و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن. یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هم کار آخرت کرد، هم به آخرت به مبدا معتقد است، هم مؤمن است، هم کار خوب انجام داد. فاولئک کان سعیهم مشکورا. اونگاه فرمود این نظام نظامی است که هر کی به دنبالش برود از این مزایا و مواهب طبیعی بهره میگیرد. کلا نمدو، همون ما هر دو گروه را مدد میکنیم، هاولائه و هاولا، هم گروه اول را امداد میکنیم. اگه بارون میاد برای هر دوست، آفتاب میاد برای هر دوست، زمین هست برای هر دوست و مواهب طبیعی دیگر هست برای هر دوست. کلا نمدو هاولائه اون گروه اول و هاولائه این گروه دوم. اما و ما کان عطا ربک محذورا. عطا و بخشش خدا قدغن نشد، محذور نشد که به کافر نرسد. خب اگر به کافر نرسد که او از ترس ایمان می آورد. خب ما راه بهره برداری از مواهب طبیعی را بر روی هر دو باز گذاشتیم. اما اگر او بخواهد بیارمد این چنین نیست. آخه این آرامش که دیگه از آسمون نمی بارد مثل باران، یا از زمین نمی جوشد مثل نفت. که اینو در سوره مبارکه ها بیان کرد که من اعرضن ذکری فین له معیشتن زنکا. او واقع در فشار است، یعنی کفر و ارتداد و نفاق و بریدن از ذات اقدس اله حقیقتاً مثل سم است. این اگر معاذالله در یک قلبی را پیدا کرد کل دل را آشوب میکند، سو آرام ندارد اون بیچاره. در این کریمه فرمود او اصلا آرام نیست، این در فشار است، نه فقیر است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که کسی آمده حضور امام سلام الله علیه عرض کرد که من چیزی ندارم. فرمود تو سرمایداری، تو توانگری. عرض کرد من چیزی در بیتم نیست. فرمود اگر فلون مبلغ فلون گوهر را به تو بدهند و بگویند دست از ما بردار حاضری؟ عرض کرد معاذالله. فرمود اگر دو برابر یا پنج برابر یا ده برابر کنند بگویند این مقدار از ما بگیر دست از علی یا اولاد علی بردار، عرض کرد هرگز این کار را نمی کنند. فرمود پس تو در دلت گوهری داری ارزشمند، دیگران فقیرند. اون که در دل گوهر دارد می آرمد و اون که در بیرون جواهر گسترده است که آرایش دارد نه آرامش. فرمود به من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى. این کوری او در قیامت ظهور می کند. او در دنیا هم اهل اعتراض به نظام آفرینش بود، در قیامت هم اعتراض می کند که چرا خدایا چرا مرا کور کردی؟ جواب میداد که ما تو رو کور نکردیم، تو کور بودی و نمیدانستی. این که فرماید و نحشر و یوم القیامت اعما، بعد او میگوید رب لم حشرتنی اعما بعد کنت بصیرا، جواب این است که قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. تو آیات الهی رو ندیدی، امروز هم نابینایی. این همه آیات در عالم بود تو نمیدیدی، معجزات بود، انبیا بودن، وحی و رسالت بود، ادله الهی بود، نمی دیدی؟ اون ندیدنت الان ظهور کرد، چون قیامت انسان‌ها را برابر اسرار درون می سازند که تبل از سرائر خواهد بود. فرمود این همه آیات الهی در عالم بود، تو نمی دیدی، معاصی را می دیدی. اینجا جای معصیت نیست، اینجا جای ظهور آیات الهی است. تو هم که چشم آیت بین نداشتی، خب نابینایی. اون چرا که در دنیا می دیدی در آخرت نیست، اون چرا که باید می دیدی چشم بینا پیدا نکردی، رضا کوری. فرمود ما کور نکردیم تو را. کذالک اتت که آیاتونا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا. نه، اون که میخواهد منتها راه را گم کرده، او که میخواهد آرام باشد راه را گم کرده است، خیال میکند با خوردن قرص خواب آرام میشود. الان تمام این مبتلاها دارن راه تحصیل آرامش را میکنن، خیال میکنن با قرص خواب آرام میشود. این تمام تلاششون این است، منتها راه را گم کردن. اینا روح را نشناختن، ذکر الله را نمیدانن، خیال میکنن که با قرص آرام میشود یا با داشتن آرام می شود. نسو الله فنسیه هم، یا لا تکونو کلدی نسو الله فنسا منفسه هم. اینا اون خود اصیل و اصیل یادشون رفته، به این خود طبیعی پرداختن، این خود طبیعی را با آرایش بخوان تأمین کنن نمیشه. اینا خودشون رو گم کردن. در آیه دوم و سوم سوره طلاق فرمود به این که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فرمود انسان با تقوا در فشار نیست، بالاخره بیرون میرود، در هیچ کاری نمیمونه، خواه تو مسائل مادی خواه تو مسائل علمی، بالاخره یه راه حلی در مسئله برش پیدا میشه. نفرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا فی الدنیا که، یا یجعل له مخرجا فی متاع الدنیا که. فرمود انسان با تقوا در فشار نیست، تو مسائل علمی هم بالاخره یه وجه راهگشا به ذهنش میاد، گیر نمیکنه در یه مسئله علمی که برای همیشه در رنج باشد. در مقابل فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا، ضنك یعنی ضیق. یه انسانی که از یاد خدا اعراض کرده است، او در فشاره، در هیچ کاری راه علاج بروی او گشوده نیست، همیشه میمونه. یه انسان متقی در هیچ کار نمیمونه، نه در مسائل عادی، نه در مسائل مالی، نه در مسائل علمی، در هیچ جا نمیمونه. این حیات توباست که انسان نمونه. خلاصه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بهترین روزی ها که انسان فکر نمی کند همون مسائل علمی است. گاهی انسان یه جا نشسته است، یه مشکل علمی دارد، میاد زید از امر یه مطلبی رو سوال کرده، امر یه طور جواب داد که این فهمید، مشکل این حل شد، این رزق من حیث لا یحتسب است. گاهی برای مطالعه یه مطلب علمی جستجو می کند، اون مطلبی که بارها رنجش می داد الان برای او حل می شود، اینا رزق من حیث لا یحتسب است. گفتن اون معارف بلندی که تو الفاظ و تو کتاب ها نیست، این مشمول لعکل و من فوقه هم است، و این علوم درس و بحث عادی که از کتاب برمیخیزد، از گفتن و شنیدن برمیخیزد و من تحت ارجله هم است. این رو خدا وعده داد، فبود اگر اینا اهل تقوا باشن لعکل و من فوقه هم و من تحت ارجله هم. این هم معنی ظاهریش درست است، یعنی از بالا بارون میاد، از پایین زمین شکوفا میشود، این درست است. هم اون علوم درست است. علوم دو قسمه، یه قسم علومی است که از این پایین، از این کتاب و گفتن و شنیدن ها، یه سلسله علوم الهامی است که به حال است. بالاخره انسان با تقوا نمیماند در مقابل من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، که او را گرفتار میکند. خب بنابراین مقام اول بحث تا حدود اثباتش آسان است، یعنی کفر و اعمال عبادی کافران، این حقیقتا سراب است، یقع او باطلا، نه اینکه اول صحیح است بعد به وسیله چیز دیگر باطل می شود. این مثل انسان تشنی است که به دنبال سراب می رود، این است یقع او باطلن. اون نقشه های سیاسی که برای خاموش کردن نور حق صرف می کنند، این هم به ثمر نمی رسد. ولا یحیق المکر و سیئ الا بهله. اون خدمات اجتماعی هم که دارن، این خدمات اجتماعی گرچه حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد، بهره اخروی که یقینا نخواهد داشت که مثلا اینها بهشت بروند. تخفیف در عذاب البته ممکن است، اما تخفیف در عذاب برای آن است که درکات جهنم فرق میکند. کافران هم یکسان نیستند، همه کافران را مثل منافقین در درک اصل جا نمیدهند، بالاخره بعضی ها در طبقه اول طبقه دوم امثال ذلك. اما فصل چهارم این بود که کارهای دنیایی کافران بهره های مادی دارد نه بهره های معنوی، و آرامش دل بهره معنوی است، اون طمأنینه و ثبات بهره معنوی است که نصیب کافر نخواهد شد. والحمد لله رب العالمین.